قله‌ای که قله تقرب آفریدگار پروردگار هست میرسونه.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز بیگر بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
گل به خودی. نویسنده هدیه رضایی، بازیگران ایوب آقاخانی، مرضیه صدرایی، سیما خوشچشم، حمید یزدانی، مجید حمزه، نازنین مهیمنی، شهریار حمزیان، بیوک میرزایی، ماکان رضایی پور، عباس توفیقی، امیر زنده دلان. کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت پایانی.
من محسنم، همسر ریحانه. بزنید ذهنم رو متمرکز کنم. 4 ماه بود که همسر من ریحانه باردار بود، اما چون به خاطر سقطه قبلیش یه ترس افتاده بود به جونش که شاید این دفعه هم نتونه بچه‌شو نگه داره، بهم نگفته بود تا از قوت و احتمال ماندگاری بچه مطمئن شه بعد بهم بگه. من که نمیدونستم اون بار داره، تصمیم گرفتم اون روز برای تولدش ببرمش تهران پیش خانوادش. از بابام که آقا جون صداش میکنم دعوت کردم با ما بیاد تهران، اما آقا جون و من تو مسائل مختلفی مثل چه میدونم سیاسی و این چیزا با من و ریحانه و خانوادش خیلی اختلاف نظر داره، بر همین هم ترجیح داد اون خانواده رو نبینه. اما دلیل اصلی نیومدنش که بعدن فهمیدیم این بود که میخواست چند روز بعدش برای همیشه از ایران بره، مهاجرتی که ما اون موقع بالکل ازش بیخبر بودیم. فقط یه نفر ازش خبر داشت، اما مراد، دوست آقا جون که ساکن نیویورک بود. اون روزا اومده بود تهران، مردی که من اصلا ازش خوشم نمی اومد. اصلا وقتی از پیش آقا جون برگشتم خونه، بهارک خانم دوست صمیمی ریحان اونجا بود. بهارک خانم تهرانیه، تو شهر ما دانشجو بود، تو پارک با ریحان دوست شده بود، شام اومده بود پیش ما. همون شب برک خانم متوجه شد حال پدرش خوب نیست و تصمیم گرفت فردای اون روز با ما راهی تهران بشه. ما رفتیم تهران و ریحانه تو مسیر بهم گفت که 4 ماه بار داره. یه شب قبل از تولدش برک خانم به خاطر شرایطی که داشت از ریحانه خواست باهاش تو بیمارستان بمونه تا بتونن به صورت شیفتی بالا سر پدر بهارک خانم بیدار بمونن. انگار نصف شب بهادر برادر بهارک میره بیمارستان، بهشون پیشنهاد میده که برگردن خونه اجازه بدن اون تو بیمارستان بمونه که اینا بتونن کمی استراحت کنن. خلاصه ریحانه همراه بهارک خانم میره خونه اونا تا کمی استراحت کنه و فرداش برگرده خونه. قرار بود من برم دنبالش. نیمه شب جنگ شروع شد و خونه بهارک خانومم یکی از اولین اهداف دشمن بود. ریحانه همراه بهارک خانوم و مادر بهارک خانوم و بچه من شهید شد. توی مراسم ترحیم ریحانه با بهادر برادر بهارک خانوم آشنا شدم. بهادر پلیس بود. من راجع به شهادت ریحانه و آقا جون چیزی نگفتم. فکر کردم باید برگردم شهرمون حضوری بهش بگم، چون کم و بیش آقا جون به ریحانه وابسته بود. میخواستم حالش بد نشه. برگشتم شهرمون و قبل از رفتن به خونه به کمک همسایم متوجه شدم که آقا جون و دوست تازه از فرهنگ برگشتهش همون مراد بدون اینکه کلید داشته باشن یا بهم خبر بدن چند روزی رفتن تو خونه من. من رو بالکن خونه همسایه‌مون رفتم رو نردبون و تا جایی که میشد صدای آقا جون و عمو مرادو بشنوم شنیدم. چیزی که دستگیرم شد این بود که اونا درگیر کارهای جاسوسی شدن و تا قبل از جنگ تصمیم داشتن که از ایران برن، اما شروع یهویی جنگ برنامه‌هاشون رو به هم ریخته بود و در غیاب ما اومده بودن خونه ما تا نتونن ردشون رو بزنن. با کمک بهادر برادر بهارک خانم خدا بیامرز وضع شدم به یه مأمور اطلاعات تو شهر خودمون، اسمش حیدرخانی بود. رفتم تو خونه با آقا جون روبرو شدم. خیلی طبیعی همون جور که ازم خواسته بودن دستگاه شنود و جاسازی کردم. بعدم به هوای برداشتن ساکام از تو ماشین برگشتم تو کوچه، جایی که حیدرخانی و تیمش خونه منو تحت نظر داشتن. سلام دوباره.
سلام. خسته نباشی آقا محسن. آفرین، عالی بود. دیدی کاری نداشت؟
نه کاری نداشت، واقعا خوب پیش رفت. خدا رو شکر شک نکرد. یعنی الان شما دارین صداشون رو میشنوین؟
الان اونا کاملا تحت کنترل ما هستن.
تقریبا هر چی که گفته بود. الان چند روز اینجا، ولی گفت تازه اومدن، گفت از ترس بمبار.
درستش همینه، باید دروغ بگه. شما دیگه با بقیهش کاری نداشته باشی.
من الان چی کار باید بکنم؟ بعد جوری با این دو نفر معذبم.
ساکاتو از ماشینت بردار برگرد خونه. خیلی عادی، یکم بعد من بهت زنگ میزنم، بگو رفیقمه، به یه هوایی از خونه میکشمت بیرون. شما تو خونه باشی اینا حرف قابل توجهی نمیزنم. منم برم تو ون ببینم اینا چه ریگی به کفششونه.
اشکال نداره وقتی اومدم بیرون برم خونه همه همسایه‌مون؟
نه چه اشکالی داره، فقط رفت و آمدی نداشته باش که متوجه میشه.
نه نه اونو که حواسم هست. با اجازت.
برو به سلامت.
اون شب با تلفن حیدرخانی از خونه اومدم بیرون، رفتم خونه همسایه. به آقا جونم گفتم شب بر نمیگردم، شبم پیش همسایه‌مون موندم. فردا صبحش آقای حیدرخانی با من تماس گرفت.
سلام آقا محسن، روزت بخیر. برادر شما دیگه میتونی تشریف ببری منزل، مشکلی نیست.
مشکلی نیست. چی شد آقای حیدرخانی؟ ازش من خیلی راحت نیستم، این دو نفر گفتم قبلا، مخصوصا عمو مراد تو
دیگه اونجا نیستن.
نیستن؟ یعنی چی نیستن؟ کجا رفتن؟
هر دو نفر تو یه عملیات خاموش ضربتی دستگیر شدن، الان مهمون ما هستن.
یعنی
میتونی راحت بری خونت، قفل در رو هم عوض کن. اگه هم میخوای بدونی دقیقا چی به چیه، چون پارتید آقا بهادر مرادیه، پاشو بیا به جایی که من میگم.
آره من میخوام بدونم آقا جونم دقیقا کیه، چی کار کرده.
باشه آدرس رو پیامک میکنم برات.
ممنونم، من میرسم خدمت.
یادتونه گفتم تو این قصه یه چیز خیلی سخته؟ یادتونه گفتم این که بپذیری آدم بدا فقط تو فیلم ها نیستن خیلی سخت نیست؟ این که بپذیری آدم بدایی تو فیلم ها از رو آدم بدایی دنیای واقعی ساخته شدنم خیلی سخت نیست؟ یادتونه گفتم خیلی سخت اینه که بپذیری یکی از اون آدم بدا یکی از عزیزترین آدم هاییه که تو زندگیت داری؟ یادتونه گفتم یه چیز دیگه هم هست که خیلی 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 سخته، یادتونه؟ اون چیزی که خیلی 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 سخته اینه که بشینی روبروی یکی از عزیزترین آدم های زندگیت و بهش بگی تو یکی از اون آدم بدایی که من همیشه فکر میکردم فقط تو فیلمان. من رفتم دیدن آیه درخانی، اون خیلی چیزا بهم گفت، به شرط اینکه فقط چند جمله کوتاه به آقا جون بگم، بهم اجازه داد خیلی کوتاه ببینمش. اول بهم گفتن آقا جون گفته نمیخواد منو ببینه، یعنی در واقع نمیخواد هیچ کس رو ببینه، اما با اصرار من بالاخره این ملاقات انجام شد.
خیلی کوتاه، منم اینجا.
چشم. سلام.
سلام.
خوبی؟
خوب. من دلم نمیخواد کسی رو ببینم، گفتم بهت بگن.
دروغ چرا، میدونم. راستش منم دلم نمیخواد کسی رو ببینم، از 23 ماه دلم نمیخواد هیچکی رو ببینم.
پس چرا اصرار کردی بهشون بیای اینجا؟
لازم بود.
میشنوم.
حالا شده بعد مردن یه نفر دلت بخواد یقیه یکی رو بگیری؟ یکی که دقیقا باعث مرگ اون آدم نشده، اما قطعا باعث مشابه اون مرگ.
نمیفهمم چی میگی. یا درست حرفتو بزن یا بگم منو ببرن، خیلی حالم خوب نیست.
خان جونت بچه مرد آقا جون. آقا جون
این پوزخند زشت واسه چیه ها؟ من حوصله این حرفا رو ندارم.
منم حوصله ندارم، ولی یه حرفایی رو نمیشه نگفت، باید گفت.
چطه تو؟ از این حالت چشمات خوشم نمیاد. حالا چی شده که یاد خانجون ندیده ای من افتادی؟
خانجونت مرد چون یکی از اون مثلا دکترهای بهتری بهش آمپول اشتباه زد، بعدم تا دید گند زده چون اولین بارش نبود که گند میزد الفرار. درسته؟
خب که چی؟
درسته یا نه؟ درسته. اینا رو خودت بر من تعریف کردی، وگرنه من که 50 پیش نبودم ببینم چی برای چی از دنیا رفته، چی زده به چاک.
حرفتو بزن و برو محسن، بیشتر از اینی که هستم منو به هم نریز.
شده بود بعد خانجونت با خودت فکر کنی برم لیست دکتر قلابی‌ها رو پیدا کنم، برم زندان روبروی یکیشون بشینم بگم برای چی این کارو کردی. شده بود به جای اون دکتر علکیه که مادرتو کشت و فرار کرد که دکتر علکی دیگر رو بازخواست کنی؟ آره شده بود.
نه نشده بود، آخرشو بگو. خوب شد افتادم این تو، چهره واقعی تو دیدم.
چهره واقعی منو؟
آخرشو میخوای بدونی؟ خب آخرشو میگم. چرا لوکیشن خونه های مردم رو دادی که بکشنشون؟ چرا باعث مرگ هموطنات شدی؟ چرا وطن فروشی کردی؟ اون همه زن و مرد و بچه بیگناه ها برای
چی؟ من هنوز به چیزی اعتراف نکردم. میگن یه صدایی ازم دارن. دوبومن به دو چه؟ زن تو فامیل زنت که باید خوشحال باشن، من الان این تو هم. اصلا به تو چه؟
به من چه؟ راست میگی، باید بهت بگم به من چه. من اومدم روبروت بشینم بهت بگم چرا این کارو کردی؟ چرا زن منو کشتی؟ چرا بچه منو کشتی آقا جون؟ چرا؟
چی میگی؟ من؟ ریحانه چی شده؟ چی میگی تو؟ فرستادنت با این حرفا از من اعتراف بگیری؟
زن و بچه من تو یکی از حمله های اون رژیم کثیفی که لوکیشناشو از تو و امثال تو یه وطن فروش گرفتن شهید شدن.
چی میگی تو؟ چی میگی؟
اما آقا بیا بریم.
حق با تو، تو خودتو خوب میشناختی که به ما میگفتی به من نگین آقا جون. واسه آقا جون بودن باید زلالتر از این حرفا باشی. آقا جون، ریحان و بچه تو شکمشو تو کشتی، تو کشتیشون.
از این بر برمیگردم.
برگشتم خونه. وسایل تو خونه بودم، ما صدای قدممو میشنیدم. یه جوری که انگار خونه خالی بود. همه چی سر جاش بود اما خونه خالی بود. آدماش نبودن. هیچی ترسناکتر از خونه نیست که پر از وسیله است اما خالیه. هیچی ترسناکتر از خونه نیست که آدماش توش نیستن. من دیگه آدم زندگی کردن تو اون خونه نبودم. به خودم میومدم میدیدم ساعت هاست دور خونه راه میرم و خودم حرف میزنم. بله.
سلام پدر ریحانم محسن جان.
سلام پدر جان، بفرمایید بالا. خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم.
این پله ها شما رو اذیت میکنه، آروم بیایید بالا، عجله نکنید. ای بابا
سلام. دوباره
خوش آمدید. سلام. یه خود آب بخورید. بفهمید.
سلام بر حسین. دست درد نکنه حسین جان، این قلب دیگه واسه من قلب نمیشه.
بفرمایید تو. بی خبر اومدید، خوش آمدید.
ممنونم. تو نمیام دیگه.
یعنی چی؟
راستش نمیتونم تو بیام. ببخش محسن جان، نمیخوام ناراحتت کنم ولی دیدن جای خالی دخترم اذیتم میکنه.
میفهمم. ولی این همه راه از تهران اومدین که دم در بایستین؟ خب من که اینجوری خجالت میکشم.
جای خالیش توی خونه خودمون هم حس میشه پسرم، ولی اینجا فرق داره. به هر حال اینجا خونه بختشه، قرار بود توی همین خونه بچهشو بغل بگیر، اینه که نمیتونم.
پس بذاری من لباس بپوشم با هم دیگه بریم یه کافه ی رستورانی جایی. ها
جمع کردی وسایلتو؟
تقریبا، فکر کنم یا فردا بتونم وسایلمو ببرم یا پس فردا صبح.
اون برو قولنامه کردی؟
تقریبا تمومه، حالا فردا برای امضا میرم. مسجل اون بر امروز اساس کشی میکنه.
میگم دیشب که باهات حرف زدم، بعدش با خانوم حرف زدم، واسه همین امروز مزاحمت شدم که یه پیشنهادی بهت بدم.
قربونتون برم، این همه راه الانم هم اینجوری دمه در. خب تلفنی میگفتید این حرفا؟
یه وقتایی باید یه کارایی بکنی که طرف متوجه بشه تعارف نمی کنی و چقدر چیزی که ازت میخواد براش مهمه. اصلا یه وقتایی باید یه کارایی بکنی که طرف متوجه بشه چقدر خودش برات مهمه. تو واسه من و مادر ریحانه خیلی مهمی داماد جان. واسه همین من به قول تو این همه راه رو رانندگی کردم و اومدم که یه پیشنهادی بهت بدم.
شما بر من خیلی مهمید. ریحانه عشق اول و آخر من بود و هست. شما پدر مادر منین. جانم پیشنهادتون چیه؟
قربونت برم عزیزم، شغل من و تو این همه، کاری که اینجا میکنی تو تهران هم میتونی بکنی. واحد پایین ما خالیه، بیا پیش ما زندگی کن پسرم.
آخه اینجوری که اصلا
هم ما نمیذاریم تو غرق بشی تو خاطرات تو، خودتو عذاب بدی، هم تو به ما کمک میکنی بتونیم جای خالی دخترمونو تحمل کنیم. شما اینجا مونده بودید که آقا جون شما تنها نباشه. خب حالا که آقا جونت فلش کن، مطمئنم اگه بیای ریحانم خوشحال میشه که ما کنار همیم و کمتر غصه میخوریم.
پدر جان
هیچی نگو محسن جان، هیچی نگو. من میرم پایین تو ماشین میشینم، اگه دلت رضا بود بیای تهران پیش ما، لباس تو بپوش بیا پایین که بریم به قول خودت یه کافه ای رستورانی جایی. اگه دلت رضا نبود بازم بیا بریم یه کافه ای رستورانی جایی، من یه چیزی بخورم یه خستگی در کنم بعد برگردی.
الهی خورمون شما برم، این همه را اومدین که
من پایین توی ماشینم، سماور و کولرم خاموش کن بسرم.
چشم بفرم سعی میکنم. تو رو خدا ببخشین اذیت شدیم با این پله ها. نشستم رو مبل زیر یه دقیقه به پیشنهاد پدر مادر ریحانه فکر کردم، بعد سماور و کوله رو خاموش کردم، از خونه رفتم بیرون، نشستم تو ماشین پدر ریحانه و گفتم من با شما میام تهران. از شهر خودم اومدم تهران، تو واحد پایین خونه پدرزن و مادرزنم، خونه کودکی های ریحانه، زندگی ما ادامه دادم و میدم. عصرا تو پیاده‌روهای خیابون انقلاب راه میرم و به ریحانه فکر میکنم، به همه کتابایی که خونده بود و راجبشون حرف میزدیم، به همه کتابایی که نخونده بود و با خودش فکر میکرد نکنه با نخوندنشون از یه چیزایی جا مونده باشه. به چیزایی فکر میکنم که ریحانه ازشون جا موند. به این فکر میکنم که ما به هر حال همیشه هممون از یه چیزایی جا میمونیم. به آقا جونی فکر میکنم که دوست نداشت بهش بگم آقا جون. به لحظه هایی که لوکیشن هدف میفرستاده و لابد بعد از شنیدن اخبار بمبارون از شبکه های مزخرف اونوری هورا میکشیده و فکر میکرده گل و زده. وای یه روز که تو این پیاده رو راه میرفتم فکر کردم بیام پیش شما بهتون بگم من یه قصه دارم آقا، میشه براتون تعریفش کنم؟ چه معلوم، شاید به این فکر افتادین که بنویسینش.